ساعت 12 شب به وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که تقدیم شما میکنیم در بامداد چهارشنبه 28 مهر ماه 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران بخیر. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای من رو میشنوید به شما سلام میگم. بنیامین صدر هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت طول میکشه. اما پیش از هر چیز، مثل همیشه با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه خواستار آزادی سیامک باقری، شهروند ایرانی آمریکایی و پدر 80 سالش محمد باقر نمازی شد. این پدر و پسر که هر دو از شهروندان دو تابعیتی هستند، روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ضمن ابراز نگرانی عمیق از صدور حکم 10 سال زندان برای سیامک و محمد باقر نمازی، خواستار آزادی آنها و بازگشتشان به آغوش خانواده های خود شد. وی حبس آنان را در ایران غیر منصفانه توصیف کرد. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیست که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که 80 سال دارد، پیشتر مدتی با یونسکو، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، همکاری می‌کرد. در خبر دیگر، ساعتی پس از انتشار خبر کنارگیری 3 وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه خبر داده بود که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، و همچنین علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، استعفا دادند. در همین زمینه شامگاه سه‌شنبه محمد فاضل، مدیر کل آموزش و پرورش، خبر استعفای علی اصغر فانی را تکذیب کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، میگوید که برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روان پزشکی مربوطند. آقای قاضی‌زاده هاشمی افزوده است که در جلسه هیئت وزیران آمار اختلالات خلقی را در حضور رئیس جمهوری بیان کرده و حسن روحانی هم گفته که در این هیئت هم جمعی دچار این مشکل هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در 33 کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برده و گفته است زمانی که خودشیفتگی به مسئولین کشور ختم شود، وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله به گفته او عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه دارد. وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرده که کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی با مشکلات روانی یا خودشیفتگی درگیر است، اما گفته که خودشیفتگی مسئولان کار دست مردم می دهد. در خبر دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در تازه ترین انتقاد خود از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری، او را متهم کرد که در اذهان عمومی بذر تردید و سوء ظن درباره صحت انتخابات می کارد. آقای اوباما هشدارهای پیشگیرانه در واقع آقای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات را امری بی سابقه در تاریخ مدرن سیاست آمریکا خواند و از او خواست تا شکوه و شکایت را متوقف و بر آرای مردم تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در یک نشست خبری و در کنار نخست وزیر ایتالیا، آقای ترامپ را متهم کرد که تحسین از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و تمجید از سیاست‌های او را تا اندازه‌ای به کار برده که در حیات سیاسی آمریکا سابقه نداشته است. دونالد ترامپ بارها ولادیمیر پوتین را رهبری قدرتمند خوانده و باراک اوباما و هیلاری کلینتون را به خاطر سردی روابط آمریکا با روسیه مورد انتقاد قرار داده است. آقای صدر،
ممنون از شما آقای قویمی. و اینک نگاهی می‌کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. از استعفای چند وزیر کابینه روحانی تا تکسیب یکی از آنها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ بازپسگیری موصل دشوار ولی با پیروزی علیه حکومت اسلامی به پایان میرسد. سیامک نمازی و پدرش دو شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. اما همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادن که 3 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و همینطور وزیر آموزش و پرورش استعفا دادن، که البته استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از او پرسیده که استعفاهای مطرح شده چقدر برای ترمیم و تقویت کابینه دولت روحانی بوده. مجتبی واحدی:
فکر میکنم برای دولتی که 7-8 ماه بیشتر از کارش نمونده، تقویت دولت الان یه مقدار دیره. یعنی اگر راست میگم، باید بیان بگن که مثلا وزارت ارشادی نقطه ضعف رو داشته، برای رفع این نقطه ضعف ما فلان کس رو میاریم که این نقطه ضعف رو برطرف کنه، وزارت ورزش همینطور و دیگران. به نظر من راهی که ثابت بشه برای تقویت کابینه کار انجام شده این هستش که دقیقاً اعلام کنن علت ضعف اینها چی بوده و چه کاری قرار انجام بشه.
آقای واحدی، حالا چقدر این فشارهای خارجی میتونه نقش داشته باشه در استعفای این احتمالی این 3 وزیر؟
فشار ممکنه بر خود وزرا اومده باشه، خسته شده باشن یا تهدیدهایی شده باشن، من نمیدونم. حتما شاهد یه سری مسائل به خصوص در مورد وزیر ارشاد بودیم که فشارهایی بوده، اما ایشون در برابر فشارها تسلیم شده. یعنی من نمیدونم دیگه چه چیزی قرار تغییر بکنه. اگه بحث فشار باشه، خب ایشون در برابر فشارها تسلیم شده، نیازی به استعفا نبود. مگر بگیم که آقای روحانی از تسلیم وزیر ارشاد در مورد فشارها ناراحت شده، ایشون عزل کرده، که اینم به نظر من دیگه دوره‌ای که باید شفاف بگن به مردم. اگر واقعا دلشون می‌خواد اعتماد مردم جلب کنن، باید بگن روحانی رو عزل کرد به خاطر تسلیم شلوار فشارها.
الان 2 وزیر دیگه، وزیر آموزش و پرورش و ورزش و جوانان، به نظر شما چه اتفاقی در اون حوزه ها افتاده؟
من در مورد ورزش واقعا ایده ندارم. در مورد وزارت آموزش و پرورش، خب من شنیدم که یک سری از نماینده‌ها، به خصوص نماینده‌هایی که به طیف اصلاح طلب نزدیک‌ترن، تلاش برای استیضاح وزیر داشتن به خاطر تسلیمی که در برابر اصولگرها شده، بعضی از امتیازها یا به قول بعضی دوستان باج‌هایی که اونا داده. شاید آقای روحانی برای اینکه متهم نشه یا القاء نشه که درگیریش با اصلاح طلبها در حدی که اصلاح طلبها وزیرش استیضاح می‌کنند یا حداقل در استیضاحش نقش دارند، از وزیر خواسته استعفا بده یا عزلش کرده.
الان صحبت از استیضاح کردید آقای واحدی، همزمان گزارش شده که تعدادی از نمایندگان استیضاح وزیر علوم رو هم کلید زدن. الان این مجلس گفته میشه که تا حدودی همسو با دولت هست، با استیضاح این 2 وزیر که وزیر آموزش و پرورش هم از جمله جزء وزرایی است که استیضاحش اعلام وصول شده، مجلس به دنبال چه هست؟
به نظر من خب مجلس اینو قدرت نمایی هم باید بکنه در بعضی از عرصه‌ها که بهش اجازه دخالت نمیدن. در عرصه‌های اصلی که اصلا مجلس کاری نیست، از برجام گرفته تا دیگران از بالا بهشون دستور میدن. جایی که به نظر میرسه عرف کامل ضعیف کشی در سیاست ایران، جایی که زورشون برسه خودی نشون بدن. چون واقعیتش اینه که الان سر وزیر رو هم استیضاح بکنن، یه دوره 3-4 ماه رئیس جمهور رو سرپرست می‌ذاره، تغییر عمده‌ای در سیاست‌ها ایجاد نخواهد شد. کما اینکه الانش هم سیاست‌های وزارت علوم رو وزارت علوم نمی‌ذاره، دولت نمی‌ذاره، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد دست دولت هست. به نظر من نه تنها وزیر، خود وزارتخونه خیلی نقشی در آموزش عالی کشور نداره. این بیشتر این قدرت نمایی سیاسی داخل مجلس میتونه باشه، برای به خصوص برای وزارت علوم.
حالا این استعفاها یا جابجایی‌هایی رو که در کابینه 11 در حال مطرح شدن هست، در حالیه که کمتر از 1 سال به انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 وقت داریم، چه تأثیری این موضوع بر سرنوشت آقای روحانی در صورت حضورش در انتخابات آینده خواهد گذاشت؟
اتفاقا یکی از دلایلش میتونه همین باشه که ایشون یه حرکتی کرده باشه به خاطر که تمام وعده‌های سیاسی که داره زیر پا گذاشته، هیچکدومش انجام نداده. در حوزه اقتصادی هم موفقیت به معنا نداشته، تنها حوزه موفقیت برجام بودی که اونم رهبر و دیگران دارن خونساش میکنن. شاید یک نوع نمایش هم میتونه باشه که آقای روحانی یک مقدار مثلا یک حرکتی در جامعه ایجاد کنه، نشون بده که مثلا تحرکی داره. شاید یکی از اتفاقا شاید یکی از دلایلش بحث انتخابات باشه، چون حدود 7 ماه بیشتر انتخابات نمونده.
تحلیل مجتبی واحدی رو شنیدید درباره استعفای وزرای کابینه حسن روحانی. اما ساعتی پیشتر در همین باره با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوره محمد خاتمی، گفتگویی داشتم. میشنویم تحلیل آقای رمضان‌پور رو.
من فکر میکنم که اینها در واقع واکنش دیر و با تأخیریه که آقای روحانی داره نسبت به چند حوزه‌ای در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نشون میده که در 2 سال گذشته بسیار دولت او رو مورد تردید و پرسش قرار داده. ولی الان فکر میکنم آقای روحانی داره بیشتر از شرایطی که بر اون تحمیل شده، یعنی مسئله استعفای آقای جنتی تحت فشار و همینطور نتایج ضعیف ورزشی ایران در کاروان المپیک که بار دیگر مسئله آقای گودرزی رو مطرح کرد و حتی میتونیم اشاره بکنیم به مسئله استیزه آقای فانی، یعنی در واقع داره به نوعی به فشارهایی که به دولت او وارد میشه از طریق ترمیم کابینه پاسخ میده که شاید بتونه فضای سیاسی رو دگرگون بکنه به نحوی که ابتکار عمل رو در دست خودش داشته باشه.
آقای رمضان پور، اینطوری که شما فرمودین پس با این حساب تغییر در واقع در وزارتخونه ها واکنش دیرهنگام آقای روحانی هست، اما این واکنش آیا بیشتر به خاطر در واقع آرام کردن منتقدان هست یا خیر ایشون میخواد که یک آرایش جدیدی رو داشته باشه در برابر منتقدان؟ چون این سوالی هستش که خیلی پررنگه، به خصوص در وزارت ارشاد. عذرخواهی میکنم، به خصوص در وزارت ارشاد.
او البته سعی خواهد کرد که آرایش تازه‌ای بده، به خصوص در وزارت ارشاد، شاید بتونه کسی رو جایگزین بکنه که در واقع نوعی از آقای جنتی به اون نزدیکتر باشه، ولی من فکر میکنم در فاصله 6 ماه و با توجه به اینکه مسئله بیش از اینکه مسئله فرد باشه برمیگرده به بی‌توجهی و یا بهتر بگیم کم توجهی کلی‌تر دولت آقای روحانی به مسائل فرهنگی و اجتماعی در پرتو درگیریش در مسئله برجام، میتونیم بگیم خیلی این آرایش در واقع پاسخ دلگرم کننده برای منتقدان او چه در میان اصولگرایان و چه در میان مردم و اهل فرهنگ و هنر نخواهد بود. بیشتر به نظر من یک واکنشی برای گذراندن این 6 ماه پایان دولت هست.
بعد اون وقت تبعاتی هم داره این در واقع استعفای وزیر ارشاد؟ آیا
من فکر نمی کنم که تغییری در فضای فرهنگی و هنری ایران بده، برای اینکه همونطور که اشاره کردم وزارت ارشاد در اثر اینکه سیاست‌های فرهنگی در ایران چه در واقع با یک بن‌بست روبرو هست، وزارت ارشاد با بن‌بست روبرو شده، بنابراین فکر نمی کنم که این تغییری در شرایط بده، مگر اینکه آقای روحانی در یک سطحی بالاتر و در سطح سیاسی بتونه در دوره دیگه اگر رئیس جمهور باشه و یا در ماه‌های پیش رو فضا رو تغییر بده، برای اینکه بتونه از حقوق اهل فرهنگ و هنر و وزارت ارشاد دفاع بکنه و یا بتونه به نوعی مدیریت رو مثلا در حوزه ورزش تغییر بده به شکل گسترده‌تر. ولی در کل من فکر نمی‌کنم تغییر راضی کننده‌ای برای هیچ سمت و سویی باشه.
تحلیل علی اصغر رمضان پور بود درباره استعفای چند تن از وزرای کابینه حسن روحانی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری او. اما به عراق میریم و اوضاع احوال موصل رو جویا میشیم از زبان ایلیا جزایری، تحلیلگر و خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
بله بنیامین، علاوه بر اون 20 روستا نیروهای پلیسی که شرکت دارن در عملیات آزادسازی موسیل، ساعت پیش تونستن 2 روستای البجوانی از سفلا و تلسمن رو در جنوب موسیل هم بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه داعش. نیروهای ارتش عراق هم وارد شهرک قرقوش در شرق موسیل شدن بدون درگیری با شبه نظامیان داعش. شبه نظامیان از این شهرک عقب نشینی کردن بدون مقاومت. گردان 9 ارتش عراق هم پیشروی در محور گویر رو آغاز کردن به سمت منطقه النمرود در جنوب شرق موصل. در حقیقت بیشتر تحرکات امروز از سوی نیروهای ارتش دولتی عراق بود، به علاوه شبه نظامیان شیعه 8 شعبی که در بعضی از محورها متمرکز هستند. نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان امروز در حال جابجایی نیرو بودند برای آغاز درگیری‌ها و حملات خودشون از محوری غیر از محور خازر، که در روز نخست عملیات در این محور تونستن بسیاری از روستاها رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. بنیامین، اینجا یک نکته مطرح شده در مورد احتمال فرار شبه نظامیان داعش به سوی سوریه. دولت سوریه، دولت بشار الاسد، متهم کرده آمریکا رو به ایجاد گذرگاهی برای شبه نظام داعش برای فرار به سوریه، که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دقایقی پیش گفت جلوگیری از فرار شبه نظامیان به سمت سوریه وظیفه ائتلاف بین الملل هست.
بله ایلیا جان، غیر از این مواردی که گفتی، ترکیه یک خبری داده که گفته که احتمالاً از جنگنده هاش در بمباران مواضع حکومت اسلامی استفاده میکنه. جزئیاتش چه هست؟
این صحبت رو بن علی یلدریم و نخست وزیر ترکیه کرده، گفته ترکیه در زمانی که مناسب بدونه جنگنده‌هاش رو به پرواز خواهد درآورد و مواضع داعش رو در موصل بمباران خواهد کرد.
اما موضوعی که مدتی از مطرح هستش و نگرانی های وجود داره، از جمله سازمان عفو بین الملل امروز اعلام کرده، گفته ممکنه برخی از نیروهای عراقی، حالا مشخصا اینطوری که در خبرها اومده برخی شیعیان، به انتقام از سنی های موصل و قتل و شکنجه فراریان این شهر در واقع متهم شدن. آیا این خبر چگونه است کم و کیفش؟
هنوز گزارش های میدانی در این باره منتشر نشده بنیامین. بعضی جنگ های دیگه که قبلا بود، از جمله در جنگ هایی که در فلوجه روی داد، بعضی گزارش میدانی و سری تصاویر منتشر شده بود. اما امروز سازمان عفو بین الملل بیانیه صادر کرد و گفت بعضی از نیروهای عراقی، هم از ارتش عراق و هم از شبه نظامیان شیعه، اقدام به انتقام گیری از سنی ها میکنن به خاطر جنایت هایی که داعش انجام داده. یعنی کسایی که از موصل فرار میکنن فقط به ظن اینکه ممکن ارتباط داشتن با داعش، هدف شکنجه، حتی اعدام قرار میگیرن و خواستار اون شده که هم دولت عراق و هم کشورهایی که حمایت میکنن از تلاش های نظامی دولت عراق برای شکست داعش، در این باره دقت نظر بکنن و نذارن چنین تجاوزاتی انجام بشه.
میخوام براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ایریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
پیش از معرفی برنامه هفتگی صحنه، خبری در واقع تحلیل رو شنیدید و اخبار رو شنیدید از زبان ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین اوضاع احوال موصل. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز اطمینان کرده که جنگ بازپسگیری موصل در عراق دشواره، ولی با پیروزی علیه گروه حکومت اسلامی پایان میگیره. سخنان باراک اوباما روز سه‌شنبه، یک روز پس از آغاز حمله گسترده نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه‌های کرد اعضای قبیله‌های سنی مذهب، با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ایراد شده. مشروع سخنان رئیس جمهوری آمریکا از در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید آغاز پیکار برای آزادی موصل گام دیگری در پیشرفت علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش است. آقای اوباما روز سه‌شنبه در محوطه کاخ سفید به هنگام استقبال از نخست وزیر ایتالیا، با اشاره به تاریخ اشغال بصره توسط افراد داعش در 2 سال پیش، تاکید کرد که این گروه در موصل شکست خواهد خورد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که احتمالاً 1 میلیون غیر نظامی همچنان در موصل زندگی می‌کنند. بنابراین علاوه بر نابود کردن داعش در این شهر، تمرکز بر ایمنی و امنیت غیر نظامیان و کمک رسانی به کسانی است که از دست جنگجویان می‌گریزند. آقای اوباما این نکته را هم یادآور شد که جنگ آزادی موصل پیکاری دشوار خواهد بود. او گفت در این عملیات پیشروی و پسرفت‌ها وجود خواهد داشت، ولی ابراز اطمینان کرد که داعش در نقاط مختلف عراق و سوریه شکست خورده و در موصل همچنین خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که بعد از ایالات متحده، ایتالیا بیشترین نیرو را در عراق دارد و برای ایجاد ثبات در شهرها نیروهای پلیس این کشور را آموزش می‌دهد. یک روز پیش از سخنان امیدوارکننده آقای اوباما، فرماندهان نظامی عراق از پیشرفت‌های زودرس در جبهه‌ها خبر دادند و اعلام کردند که پیشمرگه‌های کرد در خطوط جنوب و شرق موصل پیشروی سری داشتند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که داعش میکوشد تا حضور خود را در افغانستان گسترش دهد و سربازان ایتالیایی در آنجا هم نقش بسیار مهمی در آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ایفا میکنند. در واشنگتن روز سه‌شنبه اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز متن نامه‌ای را که به نخست وزیر عراق فرستاده منتشر کرد. آقای رویس در این نامه ضمن پشتیبانی از عملیات نظامی برای آزادی موصل از آقای العبادی نخست وزیر این کشور خواسته است تا برنامه ریزی دقیق و گسترده‌ای برای کمک رسانی به جنگ زدگان موصل پیش بینی کند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این جنگ زدگان، به ویژه نسبت به اعمال احتمالی شبه نظامیان شیعه که از جانب دولت ایران پشتیبانی می شوند، اظهار تشویش کرده و این شبه نظامیان را تحت فرمان نیروهای قدس سپاه پاسداران شمرده است. اد رویس در این زمینه به ویژه به رفتار شبه نظامیان شیعه به هنگام آزادی فلوجه اشاره کرده است.
نادر صدیقی گزارشی داد از آخرین سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عملیات بازپسگیری موصل. اما در اینجا مثل همیشه نوبت به صدای شما شنوندگان خوب رادیو فردا میرسه.
واقعا اگه صلحی هم تو سوریه صورت بگیره باید جایزه صلح نوبل سال آینده بدن به آقای کری و آقای لابروف. مخصوصا آقای کری که چقدر مردم دنیا کر و کور نیستن که آقای کری چقدر تلاش میکنه که تو سوریه صلح برقرار بشه.
آقای خامنه ای، شما را به خدا و اند تبارک و تعالی قسم میدم که خانم نرگس محمدی، این زن با شخصیت، با ایمان، پاک دامن و انسان و انسان دوست را هر جور که هست به زودی زود از زندان آزاد کنید. خدا میداند که چه کسانی چه ظلمهایی میکنند و آزاد میگردند. آقای خامنه.
یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه رهبر در امور نظامی، ابراز داشتند که اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به نفع سیاسی ایران تمام شد، چرا که دو دشمن جمهوری اسلامی در شرق و غرب از بین رفتند. طالبان ملاهای بی‌سواد و افراطی بودند که در پرتو عملکردهای شماها و برخی از حمایات شماها اسلام دگرگونه‌ای را به ملت بیچاره افغانستان تحمیل کردند.
سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی، هر کدام به 10 سال زندان در ایران محکوم شدند. خبرگزاری میزان به نقل از یک مقام آگاه در قوه قضاییه همچنین از محکومیت 3 تن دیگر در ایران به دلایل امنیتی خبر داده که هر کدام از اونها به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس محکوم شدند. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
5 شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران به 50 سال حبس محکوم شدند. جرم همه آنها همکاری با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده است. خبرگزاری میزان به نقل از یک منبع آگاه نوشت سیامک نمازی، محمد باقر نمازی و نزار زاکا هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. این منبع آگاه نام 2 زندانی دیگر را نگفت و تنها به بیان مخفف نام آنها اکتفا کرد. به گفته او فه این و این الف 2 زندانی دو تابعیتی دیگر هستند که به جرم آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا گفته شده هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. قانون مدنی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن ایران، میگوید در قوانین ایران خروج از تابعیت ایران و یا تابعیت دوم جرم نیست.
در قانون اساسی که به اصطلاح مؤخر و تصویب بر قانون مدنی هست، آمده هر ایرانی که تابعیت ایرانی رو داره کسی نمیتونه از اون سلب تابعیت بکنه و به عنوان حق شناخته. کسی رو نمیشود از تابعیت ایران اخراج کرد. اما کسانی که بخواهند از تابعیت ایران خارج بشن دیگه نمیتوانند اموال غیر منقول و مشاغل ناهم که در قانون آمده، قانون مدنی، نمیتوانند داشته باشند. در هیچ یک از این قوانین خروج از این تابعیت یا به تابعیت کشوری دیگر در آمده باشند متضمن جرم نیست. جرم را هم برابر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب مشروطه اصلی که وارد شده، این دیگه به اصطلاح حکام و فرمان روایان و اینها نیستن که فعل یا ترک فعل افراد رو جرم میشناسند. باید نمایندگان مجلس که برآمده از انتخابات آزاد سالم عادلانه هستند در مجلس بنشینند و بگویند کدام فعل یا ترک فعل افراد جرم هست و مجازاتش هم اینه.
روز دوشنبه حسین نقوی حسینی نماینده مجلس ایران از تشکیل کمیسیون مشترکی برای آنچه مقابله قانونی با دو تابعیتی ها خواند خبر داد. به گفته او کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت را بررسی کند. مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی ساکن آمریکا میگوید دستگیری دو تابعیتی ها در سیاست های داخلی و خارجی ایران کارکرد دارد.
من فکر میکنم این گونه رفتارها با شهروندان غربی و ایرانیان دو تابعیتی یک کارکرد در سیاست داخلی داره و دو کارکرد در سیاست خارجی. در سیاست داخلی حرکتی است در ادامه پاکسازی ها و تصفیه هایی که بعد از شکلگیری جمهوری اسلامی آغاز شد برای تحکیم قدرت. این هم در سطح حکومت دنبال شده و هم در سطح جامعه، حرکتی است برای مکتبی سازی حکومت و همچنین برای مکتبی سازی و خالص سازی جامعه. اما در سیاست خارجی دو کارکرد مشخص داره در زمان حاضر. یک، این که به دول غربی اینها میخوان اعلام کنن که پس از برجام رفتار جمهوری اسلامی عوض نشده و جمهوری اسلامی همچنان میخواد به سیاست‌های تنش‌زای خودش در منطقه و در سطح بین‌المللی ادامه بده. و کارکرد دوم، اینکه مقامات نظامی و امنیتی رمز پیشبرد اهداف خودشون رو در منطقه چالش غرب میدونند و این نوع گروگانگیری ها رو یکی از ابزارهای به چالش کشیدن دول غربی تلقی میکنند.
گرچه ایران پیشتر 5 شهروند آمریکایی را آزاد کرده بود، اما طی ماه‌های گذشته بار دیگر روند بازداشت شهروندان با تابعیت دوگانه در ایران شدت گرفته است. مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی از فواید و هزینه‌های این بازداشت‌ها برای دولت ایران می‌گوید.
این گونه حرکت ها که من اسمش رو دقیقاً گروگانگیری میگذارم یک فایده داره برای حکومت و مجموعه ای از هزینه ها. فایده ای که برای حکومت داره عمدتاً بسیج افکار عمومی است در اقشاری که به حکومت نزدیک هستن. حکومت همچنان میخواد بنمایاند که داره قدرت های بزرگ رو بالاخص دول غربی رو بدین طریق به چالش میکشونه. اما هزینش برای حکومت انزوای بین المللی بوده، اجتناب بسیار از شرکت‌های بین‌المللی، دولت‌ها برای همکاری‌های اقتصادی با ایران. به نظر من ریشه‌اش برمی‌گرده به این گونه حرکت‌ها.
از سال 90 تا کنون بارها طرح تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی‌ها و مسئولان دارای گرین کارت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما هر بار از دستور کار رسمی مجلس خارج شده است.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره حکم زندان برای چند دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
شانس این که کلبوزها بیماری تامون نشخوار کننده کوچک رو بگیرن بیشتر از شانس گرفتن قوچ و میش است، به خاطر اینکه قوچ و میش خیلی زیاد نسبت کلبوز مهاجرت و تحرک ندارن، ثانیا تو ارتفاعات بالاتری هستند.
طالاب هامون عضو کنوانسیون رامسر هست، ولی متاسفانه کشور خودمون و افغانستان نتونستن این طالاب رو حفظ کنند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 0420221122112. اما دو روز پس از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری در یک سخنرانی از به اصطلاح خوشبینی و ساده‌اندیشی برخی مسئولان دولتی به غرب به خصوص آمریکا ابراز نگرانی کرد. جواد کوروشی در این باره گزارشی تهیه کرد.
روز سه‌شنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین اختتامیه کنگره سرداران و 3000 شهید خراسان شمالی از جمله گفت نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی است و برخی از مسئولان به غرب دل بستند. این به گفته آقای جعفری خوشبینی و ساده اندیشی بسیار نگران کننده و مایه دغدغه است. نکته دیگری که فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بر آن تأکید داشت توان نظامی جمهوری اسلامی بود. آقای جعفری گفت آمریکایی‌ها از سال 80 تا 86 به دنبال حمله نظامی به ایران بودند، اما ترسیدند و دریافتند که جرأت حمله به ایران را ندارند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در حالی از دغدغه سپاه از مسئولانی که به تعبیر او به غرب دل بستند میگوید که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با ادعای اینکه دولت برای برقراری رابطه با آمریکا تلاش میکند گفت این سیاست با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد و چون سپاه مدافع اصول و مبانی است باید در این امور دخالت کند. علی سعیدی گفت دولت مثلا دنبال اقتصاد آزاد است، در حالی که نمیتوان هم دیندار بود و هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برای سپاه چندین وظیفه در حوزه‌های اطلاعاتی، سخت افزاری، فرهنگی و حتی اقتصادی قائل شد که به گفته او سپاه نسبت به همه اینها نقش کمک کننده را دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دلیل حمله فرماندهان سپاه به دولت را باید در ارتباط به نزدیک شدن زمان انتخابات و اختلافهایی که سپاه با دولت دارد ارزیابی کرد.
سه رئیس جمهور از سه طیف متفاوت، یعنی خاتمی اصلاح طلب، احمدی نژاد اصولگرا و روحانی میانه رو، هر سه سپاه پاسداران را علنا به فساد مالی متهم کردند. هر سه رئیس جمهور در مقاطعی مدعی شدند سپاه در کارهای اونها اخلال میکنه. هر سه دولت نهایتا با هسته مرکزی سپاه در افتادند و هر سه عملا شکست خوردند. واقعیت این هست که سپاه پاسداران سالهاست به یک غول بیشاخ و دم تبدیل شده، در تمام ابعاد کشور، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی، از سینما و هنر گرفته تا ورزش، از اجتماع گرفته تا سیاست داخلی ریشه دونده، در حقیقت به قدرت اصلی و پنهان ایران تبدیل شده. و واقعیت دیگر این هست که در دو دهه گذشته سپاه عملا از قالب یک نیروی ملی و نظامی خارج شده و به مباشر اصلی، کارپرداز اصلی شخص آیت الله خامنه‌ای تبدیل شده. کادر مرکزی سپاه از جمله سردار عزیز جعفری، آیت الله سعیدی، قاسم سلیمانی سالهاست که به صراحت میگن وظیفه اصلی سپاه اجرای منویات رهبری است و نه چیز دیگه، و طبیعتاً یکی از مهمترین مأموریت‌هایی که برای خودشون تعریف میکنند هر دو سال یک بار دخالت در انتخابات ها به نفع نیروهای آیت الله خامنه ای است، در واقع نوعی مهندسی انتخابات با استفاده از روش‌های مختلف. بنابراین تمام بحثایی که درباره نفوذ آمریکا، اسلام، دغدغه‌های سپاه در کشور، توطئه و غیره این روزها توسط فرماندهان سپاه مطرح میشه، پوششی بر این برنامه سیاسی است، یعنی به عنوان یک اصل کلی نقابی است بر تحرکات گسترده‌ای که سپاه پاسداران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 در دستور کار خودش قرار داده.
در آخرین واکنش به گفته‌های فرماندهان سپاه، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت خبری عصر ایران با تأکید بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی، جناحی و انتخاباتی که به گفته آقای مطهری مورد نظر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای بوده و هست، گفت تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در یک نهاد به صلاح کشور نیست و آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.
اما درباره پهلوگیری دو ناو موشک انداز روسی، دو ناو موشک انداز روسی در چارچوب مأموریتی که هدف اون تحکیم همکاری های کشورهای حوزه خلیج دریای خزر اعلام شده، سه‌شنبه شب وارد بندر انزلی در ایران شدند. از سه سال پیش رفت آمد کشتی های جنگی روسیه و ایران پس از وقفه 40 ساله از سر گرفته شد و این چهارمین باره که ناوهای روسی در بندرهای ایرانی لنگر می اندازند. آنارا اسکایا گزارش می ده.
به گزارش ایرنا، نوگروه روسیه شامل نفهای موشک‌انداز تاتارستان و گراد-سویاژنسک به همراه نفهای پشتیبانی سه‌شنبه وارد بندر انزلی شدند. جمعه گذشته وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود این نوگروه ماموریت دو هفته‌ای غیررسمی را آغاز کرد و قرار است با طی مسافت 2000 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیندازند. در گزارش ایرنا آمده نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه برای حضور متقابل رزمنفها در دست اجرا دارند و هدف از سفر اخیر تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای است. از سوی دیگر ناوگروه ایرانی شامل ناوشکن دماوند و ناو موشک‌انداز جوشان عازم بندر باکو شدند و قرار است در آزمایش مشترک در نزدیکی سواحل آذربایجان شرکت کنند. هدف از این سفر نیز تحکیم ارتباطات نظامی در خزر دریای صلح و دوستی اعلام شده. فیلیکس تانیفسکی رئیس واحد قفقاز در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع روسیه معتقد است رفت آمد کشتی ها باعث رفع بی اعتمادی متقابل کشورهای ساحلی نخواهد بود.
حل بسیاری از مسائل منطقه از جمله در عرصه امنیتی تا پیش از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر میسر نخواهد بود. اما در حالی که برای دستیابی به این توافق پیشرفت چندانی دیده نمی شود، پنج کشور مشغول ارتقای توانایی نظامیشان هستند. تمرین های مشترک نیز کاملا نمایشی است. به رغم چالش های امنیتی برای کل منطقه، کشورهای حوزه خزر کمتر برای حل این مسائل تلاش می کنند و بدون در نظر گرفتن منافع دیگران در پی دستیابی به بیشترین منابع در این حوزه‌اند.
گراد-سویاژنسک که از مجهزترین نفهای موشک‌انداز روسیه در دریای خزر است، تابستان گذشته نیز در بندر انزلی لنگر انداخته بود و در پاییز همان سال در آزمایش شرکت کرد که طی آن نفهای روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک‌های دوربرد شلیک کردند. تاتارستان که طی این مدت مدرن سازی می شد، اکنون ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. بیشتر نیز یک ناوشکن و دو ناو بزرگ نفربر روس در بندر عباس پهلو گرفته بودند. همچنین در تابستان 1392 و پاییز 1394 نوگروه ارتش ایران به روسیه اعزام شد. اژدر کورتوف، کارشناس انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه، افزایش همکاری های مسکو و تهران در خزر با همکاری های دو کشور در سوریه مرتبط می داند.
میان ما مشکلاتی هست، اما روسیه و ایران همسایگان تاریخی هستند و هر دو از تحولاتی که موقعیت غرب در خزر را تقویت می کند ناخشنودند. هر دو کشور معتقدند که آمریکا نباید خود را ابرقدرتی تلقی کند که اجازه ورود بلامانع به تمام نقاط از جمله خزر را دارد و این اشتراک نظر به رغم رقابت‌ها بر سر تعیین سهم حقوقی از خزر از مدت‌ها پیش بستر همکاری‌های منطقه‌ای روسیه و ایران را فراهم آورده. اکنون که بحران سوریه مسکو و تهران را در یک جبهه متحد کرده، اختلاف‌ها کنار گذاشته شده. روسیه برای ادامه عملیات در سوریه به همکاری نظامی با ایران نیاز دارد. ایران به کمک روسیه موقعیت منطقه‌ای خود را ارتقا می‌دهد. در این شرایط افزایش همکاری ها طبیعی است و رفت آمد کشتی ها صرفا نمونه ای از این همکاری هاست.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، نخودای قوم سرگی بابسکوف که فرماندهی ماموریت نوگروه روسی در خزر بر عهده دارد، در جریان دیدار با فرمانده نوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران در بندر انزلی گفت امنیت دریای خزر توسط همه کشورهای حاشیه دریای خزر تامین می شود و باید تلاش کنیم که روابط دوستانه کنونی بیش از پیش نزدیک شود. از سوی دیگر امیر دریادار افشین رضایی حداد اعلام کرد این بازدیدها نشان می دهد سطح روابط روسیه و ایران به اندازه است که سعی می کنند با هماهنگی هم امنیت منطقه را برقرار کنند. آن نرسکه، رادیو فردا.
در اینجا گزارش ورزشی رو می شنوید از حبیب روشنزاده، مفسر کهنه‌کار ورزشی ایران.
در فاصله 10 ماه به پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، وزیر ورزش کابینه وی استعفا کرد. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان عصر سه‌شنبه پس از جلسه‌ای که با حسن روحانی رئیس جمهور داشت استعفا داد. ساعتی بعد استعفای وی توسط مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان رسما از طریق تلویزیون اعلام شد.
دکتر محمود گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان عصر امروز استعفای خودشون رو تقدیم آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور کردن و این موضوع ما رسما از طرف وزارت ورزش و جوانان اعلام میکنه.
در این اعلام استعفا سخنگوی وزارت ورزش همچنین در مورد اینکه چه کسی سرپرستی این وزارتخانه را بعد از این به عهده خواهد گرفت اظهار داشت.
سرپرستی برای وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت محترم تعیین خواهد شد و فکر کنم ظرفی که در آینده باشه.
در گمان زنی ها برای سرپرستی وزارت ورزش از 3 نفری نام برده می شود که 3 سال پیش و قبل از محمود گودرزی برای تصدی این پست به مجلس معرفی شدند و هر 3 نفر رأی عدم اعتماد گرفتند. ابتدا مسعود سلطانی فر.
مجلس به جناب آقای مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد
و به دنبال سلطانی فر رضا صالحی امیری و همچنین نصرالله سجادی معاون فعلی وزارت ورزش نیز با رأی عدم اعتماد روبرو شدند. قرار است صرف 48 ساعت آینده کاندیدای مورد نظر معرفی شود. تعلیق وزنه‌برداری ایران از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری منتفی است و ایران می‌تواند در مسابقات بین‌المللی شرکت کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران که در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شرکت کرده است گفت: مسئله را حل کردیم و تعلیق یا محرومیتی در کار نخواهد بود. این موضوع مربوط می‌شود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو و اینکه گفته می‌شد حق بهداد سلیمی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران پایمال شده و اعتراض بهداد سلیمی و مربی وی سجاد انوشیروانی به هیئت ژوری با توهین همراه بوده. به دنبال انصراف مالزی از میزبانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سال 2017 آمریکا برگزار کننده این رقابت‌ها خواهد بود. در کنگره فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری میزبانی آمریکا به تصویب رسید و شهر آناهایم در نزدیکی لس آنجلس در سال آینده میلادی میزبان وزنه‌برداران جهان از جمله ایران خواهد بود. آمریکا سال 2015 نیز در شهر هیوستن تگزاس مسابقات جهانی را برگزار کرده بود. در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور از امروز با شرکت 12 تیم آغاز می‌شود. آغاز مسابقات در حالی است که شرایط برگزاری آن به گزارش منابع خبری در ایران همچنان با ابهام روبرو است. برخی تیم‌ها بدهکاری‌های خود را پرداخت نکردند که تعداد اینها به 5 تیم می‌رسد. برخی نیز پرونده بازیکنان شاکی از آنها در کمیته انضباطی باز است و تکلیف شکایت هنوز روشن نشده. سایت ورزش 3 می‌نویسد پیکان تهران و شهرداری ارومیه که هر دو از تیم‌های مدعی این فصل به شمار می‌روند درگیر پرونده‌های انضباطی‌اند. و در اروپا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این قاره دور سوم بازی‌های مرحله گروهی را با شرکت 16 تیم در 8 شهر آغاز کرد که در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا نتایج آن به اطلاع خواهد رسید.
همونطور که در گزارش حبیب روشنزاده شنیدید، وزیر ورزش ایران محمود گودرزی استعفا کرد. آقای گودرزی در دوران ریاست خودش با انتقادهای بسیاری روبرو بود. برای همین ساعتی پیش با فریبرز غریب تحلیلگر ورزشی رادیو فردا در این باره گفتگو کردم.
به نظر من اول یه توضیح بدم. این وزارت ورزش و جوانان آقای صد پر مخاطب ترین وزارت خونه ایرانه. کلی ورزشی، آدم‌های ورزشی، فقط یه مثال کوچیک من بزنم که این باشگاه، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که آقای وزیر ورزش متولی اصلی این دو باشگاه و زیر نظر مستقیم ایشون اداره میشن، نزدیک 25 تا 30 میلیون هوادار دارن. همه کارا زیر ذره بین، کلی ما نشریات ورزشی داریم. به نظر من نتونستن واگذاری، یعنی عدم موفقیت در واگذار کردن این دو باشگاه به بخش خصوصی و بعدم اون ماجرایی که علناً چند ماه پیش آقای گودرزی حمایت کرد از باشگاه پرسپولیس و شمشیر رو از رو بست برای باشگاه، مسئولان باشگاه استقلال، و عوض کرد مدیر عاملشو و اومد تو خبرگزاری‌ها عنوان کرد که موفق عمل نکردن. حتی تو خبرگزاری‌ها اومده بود که هوادارهای استقلال جلوی مجلس و ساختمان وزارت ورزش جمع شدند و نتونستن که این دو باشگاه رو راضی بکنن، کلی مدیر عامل عوض کردن، کلی به هر حال مربیان از نظر فنی، و بعد هم که این آخری مسئله بازی کردن تیم ملی فوتبال ایران بود روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی که باز هم مقابل کره جنوبی در راه جام جهانی که باز هم به مذاق خیلی از شخصیت‌های مذهبی جور در نیامد و کلی انتقاد مواجه شد آقای گودرزی. من به نظر من این سه تا دلیل عمدش بود.
بله، همونطور که شما اشاره کردین دو باشگاه بزرگ پایتخت استقلال پرسپولیس خیلی ناراضی بودن از نحوه مدیریت ایشون. آیا این موضوع میتونه پررنگ باشه در این استعفا یا نه دلایل سیاسی داره بیشتر؟
آقای صد درصد این موضوع میتونه پررنگ باشه به قول شما، و علاوه بر مسائل سیاسی البته ریزکاری ریزبینی هواداران ورزش، عرض کردم که کلی مخاطب داره این وزارت ورزش و جوانان، که من خودم با این ادغام شدن ورزش و جوانان به شخص به عنوان یادن ورزشی مخالف بودم، ولی به هر حال مجلس قبلی تصمیم کرد. اما اینها همه دست به دست هم داد و عرض کردم که دو بخش اول دخالت های جز به جز در مسائل مالی، حتی عزل و نزل وزیر مسئولان این دو باشگاه پرطرفدار که خیلی ها تو ورزشگاه شعار دادن و کار رسید به جاهایی که به هر حال تو اکثر روزنامه ها بر علیه آقای وزیر ورزش مصاحبه هایی شد. اما من فکر میکنم که یه بخشیش هم مسائل سیاسی هست که البته خود آقای گودرزی هم اگه یادتون باشه بعد از اینکه سه بار در یک ماراتون رأی اعتماد ندادن به سه نفر که نتونستن رأی اعتماد بگیرن، آقای سلطانی فر بود اگه اشتباه نکنم، آقای سالی امیری و آقای سجادی، آقای گودرزی از آبان 92 اومد و صندلی وزارت ورزش و جوانان رو نشست در مسند اول ورزش، ولی اینها حالا یواش یواش از فردا بیشتر راجع به این مسائل در رسانه ها ما خواهیم شنید. اما آنچه که مسلم است این وزارت ورزش و جوانان زیر ذره بین بسیاری از کارشناسان گرفته، کارشناسان بزرگ و تأثیر کرده تا اون آدمایی که فقط به صرف ورزشی بودن با این وزارت خونه سر و کار دارن.
خیلی کوتاه برامون بگین که آیا جانشین در واقع مشخصی احتمال میره که در واقع جای آقای گودرزی رو بگیره در وزارت ورزش؟
چند تا از خبرگزاری ها امشب گزارش دادن که فعلا آقای مناف هاشمی یا آقای سجادی میتونن مسئولیت های آقای گودرزی رو اگر ایشون نیاد سر کارش از فردا و رسما برکنار، یعنی کنار گیری بکنه، اونها این مسئولیت رو بر عهده خواهند گرفت. و از آقای سلطانی فر به عنوان وزیر بعدی یاد میشه که این مدت باقی مونده دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، و خود آقای سجادی، نصرالله سجادی که آدم ورزشیه، بعد منتظر بود و دید که در آینده چه خواهد شد.
محمود گودرزی در دوران وزارت خودش بیشتر با این انتقاد روبرو بود که به ورزش قهرمانی اونطوری که باید توجهی نمی‌کنه. آقای گودرزی یکی از منتقدان سرسخت و شاید بشه گفت مهمترین منتقد هزینه در فوتبال باشگاهی ایران بود، به خصوص هزینه برای دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس. اما در اینجا شنونده برنامه در واقع سری جدید برنامه جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری خواهید بود. اما پیش از اون که این برنامه رو با هم گوش کنیم، من بنیامین صدر از حضور شما مرخص میشم. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. با هم میشنویم مجله هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری رو. جامعه
سلام، به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. فصل سرما نزدیک می شود و پاییز کم کم همه جا خشخش خواهد کرد. ما هر شب از سرمای شهر به خانه های گرم مان می رویم، اما حیواناتی که در خیابان های شهر روز را شب و شب را روز می کنند در سرما می مانند. سگ‌ها، گربه‌ها، پرنده‌ها. از سال گذشته تا به حال گزارش ها از افزایش تعداد حیوانات شهری و بیش از همه از افزایش گربه ها در خیابان های شهر خبر می دهند. در دوره شهرداری تهران از طرح جمع‌آوری سگ های شهر با تفنگ های پینتبال خبر داد. حتی صحبت از سم دادن به بعضی حیوانات شهری به میان آمد. خیلی ها گفتند به گربه های گرسنه شهر غذا ندهیم تا کم 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 و کم تر شوند.
خیلی از شهروندان حیوانات شهر را آلوده یا ناقل بیماری می دانند. با این همه شهر هنوز شهر گربه ها و سگ ها هم هست. امید توشه فعال حقوق حیوانات در تهران است. از چندین گربه نگهداری می کند.
یه سری باورهای منفی و غلطی وجود داره در جامعه ما نسبت به حیوانات. بیشترشون هم خرافی داره. در مورد اینکه بعضی از حیوانات در واقع ممکنه بچانسی بیارن، بعضی از حیوانات ممکنه که باعث بیماری بشن، اگر یک خانم بهش دست بزنه ممکنه نازایی بگیره، یا اگر موش در غذا باشه ممکنه که بیماری سرعالعلاجی بگیره. و هر چقدر که در واقع فعالان این حوزه بدن پزشکا توضیح میدن که این باورها غلط هست و ریشه علمی نداره، متاسفانه نمیپذیرید. گاهن آدم مشاهده میکنه مثل بعضی از پارک‌ها که مردم غذارسانی میکنن به گربه‌ها به خصوص، بعد چند وقت میبینی که به صورت خیلی ناگهانی تعداد زیادیشون کشته میشه. اولین چیزی که به ذهن اتمامی هم میرسه اینه که خوششون نمیاد، یه ده مرگ موش میدن به حیوانا و مانی این میشن که بقیه هم بتونن کمک کنن.
با این حال چیزهایی هم عوض شده. به موازات گلایه های حامیان حقوق حیوانات، شهر شاهد تغییراتی هم بوده. امید توشه افزایش نگهداری حیوانات خانگی در میان مردم را یکی از عوامل تغییر نگاه شهروندان و نرمتر شدن رفتار آنها با حیوانات شهری می داند.
در 5 سال گذشته تعداد حیوانات خانگی در کشور ما زیاد شده، تأثیرش رو در رفتار کوچه و خیابون مردم هم می تونی ببینید. یعنی آدمی که تو خونش حیوانی داشته، گربه‌ای داشته، وقتی خودش از نزدیک در واقع برخورد میکنه با این حیوان، اون رو در رفتار خودش در سطح شهر هم میبینه. تعداد کمک به حیوانات آسیب دیده، بیمار، تصادفی در سطح شهر، همه شهرهای ایران به نسبت شهرهای بزرگتر که فرهنگ داره شهر کوچکتر هم میرسه، نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست. پیش از این اگر که در واقع کسی حیوان مریضی میگید، حیوان تصادفی میدید، در واقع جز سرنوشتش حساب میکرد و خیلی واکنشی نشون نمیداد. اما کافی که الان شما به کلینیکای دامپزشکی تهران که نسبت به گذشته، نسبت به چند سال گذشته واقعا تعدادشون افزایش پیدا کرده، که این نشون میده که فرهنگ نگهداری حیوانات خانگی در واقع فرهنگ فراگیری هست. تعداد مراجعه مردم برای کمک به حیوانات آسیب دیده خیابونی به این کلینیک ها به شدت افزایش پیدا کرده.
خانم جبلی از دیگر فعالان حقوق حیوانات در تهران است. او و خانواده‌اش مرکزی را برای درمان و پناه دادن به گربه های گرسنه و بیمار پایتخت ایران به راه انداختند. او افزایش جمعیت گربه ها را بی ارتباط با تغییرات آب و هوایی نمی داند.
تعداد گربه ها به این دلیل زیاد شد که کنترل جمعیت نشدن. دمای ایران کلن تغییر کرد، زمستون ها گرمتر شد، گربه ها به جای سالی 1 الی 2 بار سالی 3-4 بار دارن زایمان میکنن و جمعیت کنترل نشده. حالا دلیل این که این همه آلودگی زیاد شد، یکی سطلای مکانیزه است. گربه ها دائم توی این سطلا، قبل از زباله ها کنار خیابون بود، آفتاب میخورد و آفتاب خودش خیلی از ویروس ها و بیماری ها و باکتری ها و قارچ ها رو از بین می برد. الان آفتاب نمیخوره، توی سطلا منبع آلودگی شده و اینا گربه ها دائم توی سطلا دارن غذا پیدا کنن. همینطور سگا فرقی نمیکنه.
خانم جبری از کارهای کوچک میگوید، از قدم های کوچک جمعیت های مختصر برای کمک به حال حیوانات شهری.
از مبلغ 3,000 تومان واریزی داریم در ماه تا مثلا 500,000 تومان. توی 40 روز گذشته ما 17 تا کیس بدحال رو نجات دادیم که اینو درمان شدن با 40-50 نفر.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی می نویسد جمعیت گربه های تهران از جمعیت حدود 280 شهر ایران بیشتر است. این گزارش می گوید در تهران بیش از 320 هزار گربه زندگی می کنند. آیا شهروندان پایتخت نشین برای همزیستی مسالمت آمیز با این حیوانات آموزش دیدند؟ آیا کودکان فرق بازی با حیوانات و حیوان آزاری را آموختند؟ امید توشه.
شما امکان نداره که در فضایی که در واقع گربه هستن و بچه ها هستن با صحنه حیوان‌آزاری توسط بچه ها مواجه نشید. ذهن در واقع پاک و معصوم کودکانه تنها در زمانی میتونه که به یک موجود دیگه آزار برسونه که براش اون هیچ قبحی نداشته باشه و در موردش آموزشی ندیده باشه. من یک بار تجربه شخصی داشتم در یکی از فضای سبز تهران که به کودکی داشتم توضیح میدادم که این کاری که میکنه درست نیست، فهمید حیوان دردش میاد. پدرمادرش خیلی جدی اومدن، گفتن که چه اتفاقی افتاده. من ماجراشون تعریف کردم و اونها جلو فرزندشون از کارون دفاع کردن، گفتن که خب نه، این همه اینجا گربه زیاده، حالا این چیزی نیست که بچه داره دنبالش میکنه، این که حسنات اشاره برازیل میکنه.
همین چند ماه پیش بود که وزیر دادگستری ایران از تشدید مجازات حیوان آزاران خبر داد. انجمنهای حمایت از حیوانات، نقاهتگاه ها و پناهگاه ها هم در این سالها بر تعدادشان افزوده شده. با این حال اینطور که خانم جبلی میگوید همه این پناهگاه ها هم پناه نیستند.
توی فنس ها مثلا 18 متر فنس یا هم میبینین 20 تا سگر میپرند، هم دیگر رو گاز میگیرن، عصبی میشن، گشنه میشن، تو تابستون تشنه میشن. ولی جایی هستش واقعا 40 تا سگ 50 تا سگ داره نگهداری میکنه. اینا سگایی هم که باید زندگی آزاد داشته باشن، با زنجیر سگا رو بستن، سالم رو بستن، زخمی ها اینا رو هم بستن. بعد سگای سالم دلشون میخواد آزاد باشن. پناهگاه ها، نقاهتگاه ها بعد میرن مثلا یه روز جمعه فیلم میگیرن یک ساعت که یه هفته یه دقیقه تو اینا در میارن میذارن توی اینستاشون. مردم باور میکنن که اینا رهان دارن زندگی خوب و خوش میکنن. مثلا یه دونه گربه مریض رو بر میدارن، عکساشو شیر میکنن و تو گروه های مختلف پول جمع میکنن. حالا یا واقعا گربه درمان میشه یا رهاش میکنن، یا سگ همینطور. یه سگ مثلا یهو میبینین در میاد که 10 تا اسپانسر داره و چون قانون حمایت از حیوانات نداریم کسی نمیتونه جلوی اینو بگیره مگر اینکه خود به خود دستشون برای مردم رو بشه.
پارک‌های مثل قیطریه و لاله این روزها مرکز تجمع گربه ها هستند. اگر گربه آسیب دیده یا دچار شکستگی شده باشد، کاملا این شانس را دارد که یکی از دوندگان صبحگاهی یا همشهری هایی که بر نیمکت پارک نشستند کمکش کنند. سگ‌های رها در شهر هم شانس کمتری ندارند. هرچند که به گفته خانم جبلی، گاهی اوقات که کم هم پیش نمی‌آید، قصه ممکن است به کلی عوض شود.
الان باورتون نمیشه اگر یه سگی که فلج باشه سرش دعوا میشه. چرا؟ چون قلکش میکنن، پول ازش جمع میکنن، به فکر درمانش نیستن و هرچی درمانش بیشتر طول بکشه این به این شکل باشه بیشتر دل مردم رو میسوزنن ازش پول جمع کنن. خیلی بدتر از اونی که شما فکر میکنین. یه عده شهرت میخوان، یه عده پول میخوان و خیلی سخت میتونین گروه هایی رو پیدا کنین که پرینت حساب مالی بذارن.
در کنار همه اینها اما هیچ چیز به سرعت فصل ها تغییر نمیکند، مثل حالا که مهر ماه است و زمستان در راه. امید توشه، حامی حقوق حیوانات در تهران، میگوید راههایی هست که در کوتاه مدت هم بیشتر از حیوانات مراقبت کنیم.
یکی از کارهایی که گربه برای گرم شدن خودشون انجام میدن اینه که به زیر کاپوت ماشین ها پناه میبرن، توی موتور میشینن، روی چرخ ها میشینن. کوچکترین کاری که هر نفری میتونه انجام بده در شهر اینه که پیش از اینکه سوار ماشینش بشه صبح استارت بزنه، ضربه به موتور ماشین به کنار ماشین بزنه که اگر حیوانی برای سرما به اونجا پناه برده بتونه نجات پیدا کنه و براش مشکلی به وجود نیاد.
گربه ها و سگ ها بخشی از جمعیت شهر هستند، گروه جمعیتی که به میل خود به زندگی شهری نپیوستند. انسان زندگی آنها را تغییر داده است. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و یک مجله جامعه دیگر. خداحافظ.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
قضات جمهوری اسلامی، این جنایتکار که با بچه های مردم اعمال زشتی انجام داده است، پرونده اون را در کشوهای میرتون پنهان میکنید، از خدا چه میکنید؟ روزگارتون سیاه خواهد شد. پرونده را در جریان بگذارید و این شخص ننگین را به سزای اعمال خودش برسانید پیش مردم تا بفهمند که چه کرده اید و چه می کنید.
تو رو خدا اینه پخش کنیم که رهبر این مملکت بفهمه تو خوزستان اینا چی کار میکنن. 17 روز ما داریم میریم بیمه و میاییم، مامور بیمه میگه باید از راه رشوه خواری بری جلو تا کارت انجام بشه، میای راهنمایی همینطور کلوکی نمیکشه، زنگ میزنی 110 اپراتور رو قطعش میکنن. لاغر رهبر میدونه داخل خوزستان اینا چی کار میکنن.
آقا روحانی اگه واقعا عدل عدالت داری، اگه دلت میخواد برای مردم کار کنی، دلت میخواد مجددا رای بیاد، عدالت دل مردم برس. من خواهر شهیدم که دیروز و پریروز اومدن از طرف بانگ و بنیاد شهید اومدن که خونم مخصوصا بذارن برای مزایده، که الان 3 سال نتونست قسط بدی. هرچ میگم مادرم به رحمت خدا رفته، پسر من که قسط میدن به رحمت خدا رفته، ما هیچی هم میگن کار نداریم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.